ساعت 19 ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شماییم. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 17 خرداد ماه سال 1393 هجری شمسی برابر با 7 ژوئن سال 2014 میلادی است. در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها. حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. در آستانه دور بعدی مذاکرات اتمی بین ایران و غرب، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هیئت‌های از ایران و آمریکا در ژنو با یکدیگر به رایزنی خواهند پرداخت. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، ریاست هیئت آمریکایی با ویلیام برنز معاون وزارت خارجه خواهد بود و وندی شرمن دیگر معاون وزارت خارجه آمریکا نیز در این گفتگوها شرکت خواهد داشت. وزارت خارجه ایران هم مذاکرات دو جانبه معاونان وزیران را در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تایید کرده است. مراسم ادای سوگند پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین صبح امروز با حضور شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان در محل پارلمان اوکراین برگزار شد. آقای پروشنکو پس از ادای سوگند در سخنرانیش گفت آنچه امروز مورد نیاز اوکراین است، صلح، امنیت و اتحاد است. وی همچنین گفت که به زودی به شرق اوکراین سفر می‌کند و برای تمرکز زدایی از کیف و برآورده شدن مطالبات مناطق تلاش خواهد کرد. در پی وقوع سیل و بارش‌های سنگین در ولایت بغلان در شمال افغانستان، مقام‌های این کشور امروز اعلام کردند که تاکنون بیش از 50 جسد در منطقه جمع‌آوری شده است. بیشترین تلفات این سیل ناگهانی که از روز پنجشنبه آغاز شد، در منطقه گذرگاه نور در ولایت بغلان گزارش شده است. مسئولان محلی شمار قربانیان را بین 60 تا 100 کشته ارزیابی کرده و گفتند بر اثر این سیل دست کم 2000 خانه مسکونی و زمین کشاورزی زیر آب و هزاران رأس احشام تلف شدند. بنابر گزارش ها در حال حاضر هزاران تن از اهالی این منطقه که خانه هایشان تخریب شده به دامنه های کوه پناه بردند. آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد درگیری های چند ماه گذشته در استان انبار عراق منجر به آواره شدن حدود 480 هزار نفر شده است. مقام های رسمی عراق پیش از این شمار آوارگان انبار را 434 هزار نفر برآورد کرده بودند، اما آدریان ادواردز سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان در عراق دیروز گفت تعداد واقعی آوارگان بیش از این برآورده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه رسیدگی به اتهام‌های یکی از متهمان پرونده اختلاس در بیمه صبح امروز در تهران برگزار شد. نام این متهم در رسانه‌های ایران به صورت میم ره ذکر شده، اما پیش از این از محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده نام برده شده است. در جلسه امروز که به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شد، متهم به همراه وکیلش به آخرین دفاعیات پرداخت. دیروز وزش طوفان در تهران و کرج چندین مجروح بر جای گذاشت و به گفته مقام‌های سازمان هواشناسی ایران امروز و فردا نیز تهران شاهد طوفان‌های دیگری خواهد بود. احمد صادقی رئیس مدیریت بحران شهر تهران به خبرگزاری فارس گفته است که سازمان هواشناسی وزش طوفان روز جمعه و همچنین پیشبینی طوفان در روزهای شنبه و یکشنبه را به طور رسمی اطلاع نداده بود. با این حال خبرگزاری ایرنا گزارش کرده که سازمان هواشناسی در مورد وقوع طوفان در استانهای قزوین، البرز و تهران هشدار داده بوده است. شدیدترین طوفان در روزهای اخیر روز دوشنبه هفته گذشته در تهران روی داد که دست کم 5 کشته بر جای گذاشت.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. گفتگوهای رو در روی ایران و آمریکا به زودی در ژنو در راستای دیدارهای دو جانبه ایران و کشورهای پنج به علاوه یک. با یک تحلیلگر مسائل ایران گفتگویی داریم.
اون چی که برگزار میشه تا حدودی بی سابقه است. البته ایران و آمریکا مذاکرات پنهانی در طول 8-9 ماه
ادامه واکنش‌ها به گفته‌های حسن روحانی در خصوص ارتباط دین و دولت، دیدگاه یک کارشناس مسائل ایران را می‌شنویم.
به این معنا که این جناح اقتدارگرایی سال‌هاست که بر اریکه قدرت در جمهوری اسلامی تکیه زده و
احضار مسئولین سابق و فعلی وزارت علوم توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای توضیحات درباره پذیرش دانشجوی بورسیه خارج از روال. آیا پرونده فساد دیگری در جمهوری اسلامی گشوده می شود؟ روز یک شنبه فردا روشن می شود. معرفی ستارگان جام جهانی 2014 برزیل، جام بیستم، این بار خسرو حیدری. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هیئتی با حضور ویلیام برنز و وندی شرمن معاونان آن وزارتخانه با هیئت ایرانی در ژنو به صورت مستقیم دیداری دو جانبه خواهند داشت. گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا در حالی قرار است برگزار شود که قرار است دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک روزهای 26 تا 30 خرداد ماه در وین پایتخت اتریش برگزار گردد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته که قرار است هیئت ایرانی با هیئتی از روسیه در روم پایتخت ایتالیا در روز چهارشنبه و پنجشنبه همین هفته دیدار کند. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با یک تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده و پرسیده چطور شد که ایران و آمریکا به این نتیجه رسیدند که به صورت مستقیم و دو جانبه با هم گفتگو کنند. رضا تقی‌زاده.
اون چی که برگزار میشه تا حدودی بی سابقه است. البته ایران و آمریکا مذاکرات پنهانی در طول 8-9 ماه گذشته و قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و یا مذاکراتی قبلا در ژنو برگزار شد داشتند، ولی این اولین باره که این مذاکرات رو از پیش رسما اعلام میکنن. برای دولت روحانی شاید خیلی آسان نبود پذیرفتن این ماجرا که با آمریکا وارد مذاکرات سیاسی مستقیم میشه. به همین علت مذاکراتی رو هم درست روز بعد از انجام این گفتگوها که با آمریکا ترتیب داده میشه با روس‌ها برگزار میکنن. مشکلاتی که باعث شد دور آخر گفتگوهای ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین به نتیجه نرسه، ایران رو وادار کرد تا از آخرین و یا بازمانده شانس‌های موجود استفاده بکنه برای رفع این اختلافات با آمریکا.
آقای تقی‌زاده، مذاکرات سیاسی مستقیم بین ایران و آمریکا آیا سابقه هم داشته پیش از این؟
حتما. این گفتگوها رو آقای ویلیام برنز هدایت میکرد که در حال حاضر شخص سوم وزارت خارجه آمریکاست، از با سابقه ترین دیپلمات های آمریکاست و در طول 32 سال گذشته هم در حکومت های جمهوری خواه و هم در دولت های دموکرات نقش موثری داشته. آقای برنز شاید به نتیجه رسوندن این مذاکرات که توافق موقت اتمی یکی از نتایج اولیه اون هست، شاید آخرین کارش در مقام معاونت وزارت خارجه آمریکا باشه. ایشون در ماه اکتبر امسال برای همیشه بازنشسته خواهد شد و به نظر میرسه وزارت خارجه میخواد از ظرفیت این دیپلمات ارشد که در گذشته این مذاکرات پنهانی رو با ایران هدایت میکرده در طول 8-9 ماه گذشته، از این ظرفیت استفاده بکنه برای رفع موانع. آقای برنز بیش از هر دیپلمات دیگری در درون وزارت خارجه آمریکا با پرونده اتمی ایران آشناست و دارای ظرفیتی که تصمیماتی که اون میگیره رو میتونه دولت آمریکا به عنوان تصمیمات نهایی کشور بپذیره و اون رو به موقع اجرا بگذاره. در حقیقت دارای قدرت چانه‌زنی با طرف مقابله.
آقای تقی‌زاده، شما فکر میکنید که این مذاکرات سیاسی مستقیم بین ایران و آمریکا چه نتیجه‌ای خواهد داشت و آیا اون رو مثبت ارزیابی میکنید؟
تفاوت‌ها بین دو طرف تفاوت‌های بسیار بسیار جدی است و به این علت دو کشور تصمیم گرفتن یا به این نتیجه رسیدن که طرح مشکلات با این ابعاد و اندازه در یک گروه شاید نمیتونه اون رو به نتیجه نهایی برسونه و بسیار آسان‌تر خواهد بود که دو طرف به صورت مستقیم با هم گفتگو بکنن. ولی برگزاری مذاکرات با وجود اینکه یک قدم مثبت هست، به معنی به انتها رسوندن اشکالات یا برداشتن همه موانع نیست. باید دید دو طرف چقدر آماده هستن در این مذاکرات نسبت به هم دیگه گذشت بکنن، بخصوص ابعاد نظامی احتمالی فعالیت های اتمی ایران از مشکلاتی است که ایران بسیار دشوار خواهد بود براش بتونه امتیازات غیر عادی به طرف مقابل بده. ولی به هر حال بدون دادن امتیازات متقابل رسیدن به نتیجه دشوار نخواهد بود. ولی تکرار میکنم انجام این مذاکرات و اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی به این قضیه تن داده و اون رو رسما اعلام کرده قدم مثبتی است.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران با فرین عاصمی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
واکنش ها به گفته های حسن روحانی درباره رابطه دین و دولت همچنان ادامه دارد. در تازه ترین واکنش آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم از گفته های حسن روحانی رئیس جمهوری انتقاد کرده است، در حالی که آیت الله بیات زنجانی با حمایت از حسن روحانی گفته این بحثا او را به یاد قرون وسطا می اندازد. حسن روحانی پیشتر گفته بود به زور نمیتوان مردم را به بهشت برد و نباید در زندگی آنها دخالت کرد. همکارمان فریدون زرنگار گزارش میدهد.
این روزها در تهران پیرامون موضوع بهشت و جهنم بحثی بسیار جدی در جریان است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که 3 خرداد ماه در همایش بیمه سلامت همگانی از دخالت مستمر در زندگی مردم انتقاد کرده و گفته بود
بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی، بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
ظاهراً دست روی نکته‌ای گذاشته است که بسیاری از روحانیون تندرو را برآشفته و به واکنش واداشته است. اولین واکنش به این گفته های حسن روحانی موضع‌گیری احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه 9 خرداد بود که با تفسیر اظهار نظر آقای روحانی گفت وظیفه حکومت اسلامی نیست که جاده جهنم را هموار کند.
مسئول محترمی گفته است به زور شلاق نمی شود مردم را راهی بهشت کرد. این جمله 3 معنا داره. یک معنا شما هم قبول داریم و میگیم باید همین طور باشه. معنا اینه که مکتب ما مکتب منطقه، مکتب شلاق نیست. این که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری که میخوام بکنن بکنن، این معنا مورد تأیید هیچ کس و هیچ مسئول در نظام اسلامی نیست. 3 معنای این حرف این باشه که ما حتی موظف نیستیم جاده بهشت رو هم صاف کنیم. اصلا رسالت حکومت دینی همینه که جاده بهشت رو صاف کنه.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم بدون نام بردن از آقای روحانی گفت نباید حرفهایی را زد که غربی ها می زنند.
این که بعضی از مسئولین محترم گفته بودند که آقا با زور شلاق نمیتوان افراد را به بهشت فرستاد، ما هم میگیم نمیشه بفرست، ما هم نمیگیم به زور شلاق به بهشت بفرست، ولی ما میگیم با دست خودمون درهای جهنم هم به روی مردم باز نکنیم.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد از دیگر روحانیون است که با واکنش شدید به گفته های آقای روحانی گفته است شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارن جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهی میستاد. آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم از گفته های آقای روحانی انتقاد کرده و گفته است آقای رئیس جمهور به گونه ای حرف نزند و از ادبیاتی استفاده نکند که باعث شود که به گفته او ضد انقلاب و دشمنان نظام و ملت از آن سوء استفاده کنند. حسن یوسفی اشکوری دینپژوه مقیم آلمان دلیل اصلی درگیری اخیر میان 2 دست از روحانیون را سیاسی ارزیابی می کند و به رادیو فردا می گوید
به این معنا که این جناح اقتدارگرایی سالهاست که بر اریکه قدرت در جمهوری اسلامی تکیه زده و یک خانش سنتی و بنیادگرایانه از اسلام داره، میخواهد که قدرت سیاسی خودش رو به هر قیمتی حفظ بکنه و هر نوع دیگراندیشی رو جرم میدونه، خلاف میدونه، باش مقابله میکنه، ولو این دیگراندیشی به وسیله علما و مراجع دینی دیگر هم باشه، نه از ناحیه سکولارها یا غیر مذهبی ها.
آقای روحانی در دهم خرداد ماه بار دیگر در سخنرانی خود در سازمان محیط زیست با اشاره به واکنش‌های برخی روحانیون در دهه‌های گذشته به رویدادهای فنی بهداشتی از جمله گفته بود:
سال 1339 و 40 و اینا آغاز دوران طلبگی ما بود، ما در قم بودم. من دو تا حادثه ما در قم دیدیم که خیلی مهم بود. یکی مال حموم بود که می‌خواست دوش بشه، فاجعه بزرگی بعضیا فکر می‌کردن اتفاق افتاده. یکی ساعت می‌خواستن عوض کنن، مثلا ساعت تابستونی زمستونی، می‌گفتن این اصلاً برای اینه که دین از بین بره. بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دچار توهمات، مداوم قصه دین و آخرت مردم رو میخورن. نه دین رو میدونن چیه، نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش قصه میخورن. برام
محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون عضو مجلس خبرگان در 12 خرداد ماه در جمع اعضای کاروان پیاده عازم محل دفن آیت الله خمینی بدون نام بردن از حسن روحانی گفت: برخی افراد عمامه به سر که دارای مسئولیت هستند در واکنش به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی و نگرانی علما از وضع دین و فرهنگ، آنها را کسانی معرفی می‌کنند که اسلام را نشناختند و آنها را متهم به توهم می‌کنند. باید از وی پرسید: مگر خود تو دینت را از کجا یاد گرفته ای؟ از فیضیه یا از انگلستان؟ تا به حال تنها آیت الله بیات زنجانی است که با حمایت از سخنان رئیس جمهوری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است او وقتی این حرفهای برخی از آقایان را که گفتن به زور شلاق هم که شده باید مردم را به بهشت فرستاد میبیند، یاد دوران قرون وسطا میافتد که عده‌ای دنبال این بودند که بهشت و جهنم را بفروشند، در حالی که بهشت و جهنم به گفته آقای بیات دست خداست.
واکنش ها به گفته های حسن روحانی در خصوص ارتباط دین و دولت همچنان ادامه دارد. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می داد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده مسئولین سابق همراه مسئولین فعلی وزارت علوم روز یک شنبه فردا در کمیسیون حاضر می شوند و درباره پذیرش دانشجوی بورسیه خارج از روال توضیح می دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی زاهدی اشاره کرده که مسئولین فعلی وزارت علوم می گویند در پذیرش دانشجوی بورسیه توسط مسئولین دوره قبل تخلف صورت گرفته، ولی به گفته مسئولین سابق آن وزارتخانه هیچ مورد خلافی در پذیرش دانشجویان بورسیه صورت نگرفته است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ماجرای بورسیه 3000 دانشجوی دکترا در دولت محمود احمدی نژاد همچنان حل نشده باقی مانده است. به نوشته خبرگزاری مهر، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدعی است که از 3000 دانشجوی بورسیه شده در دولت احمدی نژاد پرونده حدود 800 دانشجو به لحاظ سن و معدل دارای مشکل است و در پذیرش این دانشجویان تخلف صورت گرفته است. با این حال حسن مسلمعی نائینی، معاون بورسیه این وزارتخانه در دولت سابق نیز مدعی است هیچ تخلفی صورت نگرفته و ادعای مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بی اساس است و تخلف در زمینه بورسیه ها در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی وجود داشته است. در همین حال حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که از میان این 3000 دانشجو که به گفته او بدون انجام آزمون از دولت سابق یعنی دولت احمدی نژاد بورسیه دکترا گرفتند، 270 تن در این دانشگاه تحصیل می‌کنند. به گفته آقای سلیمی، بسیاری از این دانشجویان حتی حداقل معدل لازم برای بورسیه را نداشتند. مهدی عربشاهی، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت، مقیم آمریکا که در همین دانشگاه تحصیل می‌کرده است، می‌گوید:
خب دوره‌ای که من تحصیلات کارشناسی ارشدم رو انجام می‌دادم که البته در همون دوره به دلیل شرایطی که داشتم ناتمام موند و اخراج کردن من در دانشگاه، همیشه ما در شاید بشه گفت بعد از انقلاب همیشه اون حتی اون ضوابطی هم که وجود داشته بخش زیادی از اون ضوابط ضوابط غیر علمی بوده، ضوابط گزینش ها بوده و ضوابط تبعیض آمیزی بوده. اما اتفاقی که افتاد این که در این دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد حتی فراتر از اونها رفت قضیه، یعنی نه تنها دیگه اینجا قبلا هم لازم بود فرد یک حداقل یک صلاحیت علمی رو داشته باشه، هم از نظر حکومت گزینش ایدئولوژیک بشه تا بره دکترا بخونه، ولی اینجا دیگه در واقع اومدن در این دوره اتفاقی که افتاد اساسا دیگه اون بحث صلاحیت علمی کنار رفت و صرفا ما شاهد این بودیم که مسئله مثل نزدیکی ها، خویشاوندی ها، اینکه آقازاده ها، کسایی که روابط خاص دارن و کسایی که در دسترسی دارن به رانت حکومت تونستن وارد مقطع دکترا بشن و این به نظر من یه موضوع کاملا برنامه‌ریزی شده بود به این سبب که بتونن در واقع این افراد رو پرورش بدن برای سالهای آینده استاد دانشگاه بشن و کنترل دانشگاه رو در دست بگیرن و در مناسب مختلف بتونن اینها حضور داشته باشن، چه در دانشگاه و چه در خارج از دانشگاه.
ورود کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به ماجرای بورسیه 3000 دانشجوی دوره دکترا در حالی صورت گرفته است که به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، جواد هروی رئیس کمیته آموزش عالی و آموزش پزشکی این کمیسیون گفته بود هیچ شکی در آمارهای ارائه شده از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر تخلف دولت گذشته در بورسیه 3000 دانشجوی دوره دکترا بدون در نظر گرفتن ضوابط وجود ندارد. هزینه یک دانشجوی بورسیه‌ای در ایران چقدر است؟ در این حال به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله نصیری قیاری، معاون حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به پرونده 3000 نفری بورسیه‌ها خبر داد. ماجرای بورسیه 3000 دانشجوی دوره دکترا واکنش‌های زیادی را در ایران به دنبال داشته است. برای مثال مهدی سالاری راد عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر به خبرگزاری ایسنا گفت باید به حال و احوال دانشگاه و علم و پژوهش گریه کرد. و افسود ربودن فرصت دریافت بورس دکترا از هزاران جوان فارغ التحصیل و ذی‌صلاح کمتر از فساد اختلاس 3000 میلیاردی نیست. نجف قلی حبیبی رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت تمام حقوقی که این بورسیه‌ها در طول عمر خدمتشان خواهند گرفت نامشروع خواهد بود. در مقابل محمود نوویان نماینده مجلس از تهران و عضو جبهه پایداری این بورسیه‌ها را کاملا قانونی توصیف کرده و گفته است کسانی در دانشگاه‌ها، وزارت علوم و رسانه‌ها که به دنبال منافع فردی و جناحی خود هستند در صددند تا این 3000 تن را از دانشگاه‌ها حذف کنند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد احضار مسئولین سابق و فعلی وزارت علوم توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای توضیحات درباره پذیرش دانشجوی بورسیه خارج از روال. همچنان در ایران به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران از بالا رفتن سن ازدواج صحبت کرده و شمار زنانی را که در سن ازدواج قرار دارند 11,790,000 تن، نزدیک به 12 میلیون تن، و مردان را 12,070,000 تن اعلام کرده است. در مجموع 24 میلیون تن که به گفته او از این تعداد 46% مردان و 48% زنان هرگز ازدواج نکردند. همکارمان شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران، تعداد زنان و مردان مجردی را که هرگز ازدواج نکرده اند در مجموع 11,240,000 نفر اعلام کرده که به گفته او از این تعداد 5,570,000 نفر مرد و 5,670,000 نفر زن هستند. در این آمارها به گفته علی اکبر محزون طیف سنی زنان برای ازدواج بین 15 تا 29 سال و برای مردان بین 20 تا 34 سال در نظر گرفته شده است. تایید پیوندی جامعه شناس در پاریس به رادیو فردا میگوید این گونه تعیین طیف سنی واقع بینانه نیست.
نحوه اعلام
آمار مجردین در ایران چه در میان زنان و چه در میان مردان به نظر من نشون میده که هنوز بسیاری از مسئولین ما در حال و هوای دهه‌های گذشته زندگی میکنن و هنوز ذهنیت و فرهنگ گذشته را دارن و تحولات عمیق جامعه شناسانه و جمعیتی که جامعه ایران در واقع 20-30 سال گذشته زندگی کرده را هنوز درک نکردن. برای همین هم اونها از زنان 10-30 ساله یا مردان 20-34 ساله به عنوان کسانی که در سن ازدواج قرار دارن اسم میبرن، در حالی که بسیاری از این افراد هنوز در نظام آموزشی هستن، در دانشگاه هستن و اینها در عمل در حقیقت اصلا به فکر ازدواج نیستن و اصلا به این پدیده فکر نمی کنن. شاید
پیش از این روز چهارشنبه 31 اردیبهشت علی اکبر محسون مقام مسئول در سازمان ثبت احوال به خبرگزاری مهر گفته بود که چند سالی است تعادل جمعیتی جوانان در سن ازدواج به هم ریخته، به طوری که به گفته او تعداد دختران در سن ازدواج که در گذشته کمتر از پسران بود یک بار تغییر کرده و بیشتر شده است. او در ادامه افسوده که این موضوع به ویژه نگرانی هایی را برای ازدواج دختران در جامعه ایجاد کرده است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس، در توضیح دلایل به وجود آمدن چنین پدیده‌ای در جامعه ایران میگوید:
در 30-40 سال گذشته سن ازدواج به تدریج در ایران برای مردان سن متوسط اولین ازدواج به 25 سال و برای زنان به 24 سال رسیده و این از زمان انقلاب حدود 4-5 سال تفاوت کرده، یعنی زیادتر شده و این نشون میده که در واقع به تدریج جامعه ما به سمت ازدواج‌های دیرتر میره. پدیده دوم مسئله ضعیف‌تر شدن ارزش‌های سنتی مانند ازدواج و تشکیل خانواده هست که در گذشته ارزش مرکزی در جامعه ایران بودن، ولی به تدریج به خصوص در شهرهای بزرگ این ارزش به تدریج داره تضعیف میشه، یعنی افراد میتونن دارای در واقع رابطه باشن با جنس مخالف با هر کسی که دوست دارن، ولی بدون اینکه در شکل سنتیش ازدواج کرده باشن و یا حتی در واقع با همدیگه زیر یک سقف زندگی کنن. مسئله سومی که در به خصوص در 10-15 سال اخیر خیلی عمده شده اینه که بحران اقتصادی موجود، گرونی مسکن، کمبود مسکن، بیکاری و مشکلاتی که جوانا در پیدا کردن کار دارن در عمل باعث شده که در حقیقت ازدواج کردن به صورت یک معضل اجتماعی بزرگ براشون در بیاد، یعنی خیلی آسون نباشه از نظر مالی و اقتصادی و این پدیده هم در واقع سنگینی میکنه بر روی در واقع تصمیم به ازدواج گرفتن در ایران.
بر اساس آنچه که علی اکبر محسون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرده، آمار کل مجردین در ایران، چه آنهایی که اصلا ازدواج نکردند یا در سن ازدواج قرار دارند و یا در خطر تجرد قطعی هستند، 14,992,000 نفر است.
همکارمان شیرین فامیلی گزارش می داد. تنها 5 روز به جام جهانی مانده، به آغاز جام جهانی. معرفی ستارگان جام جهانی 2014 برزیل، جام 20 در ادامه معرفی بازیکنان این جام، این بار خسرو حیدری.
ستارگان ایران در جام 20 خسرو حیدری. مدافع راست کلاسیک تیم ملی ایران که هرگاه در اوج آمادگی قرار داشته در خط طولی زمین مهار ناپذیر بوده. طی سالهای گذشته حضور او در هر باشگاهی اسباب مسرت مهاجمان آن تیم شده، زیرا هر کدام از ارسالهای تیز و مستقیم یا موجدار خسرو میتواند زمین ساز ثبت یک گل باشد. در مواقع هجوم به محض دریافت توپ، توانایی دریبل و عبور از یار مستقیم و سپس ارسال صحیح روی دروازه را دارد. چنین خصیصه ای را دست کم در سطح فوتبال آسیا بارها به بهترین وجهی به نمایش گذاشته. قابلیت های هجومیش بهتر از توانایی های او در موقعیت دفاع است. ایران غیر از مهاجمانش در سایر خطوط هم بازیکنان سرزنی مانند نکونام، سید جلال حسینی، پژمان منتظری و امیر حسین صادقی دارد که می توانند ارسال های دقیق خسرو را به گل بنشانند. او وقتی در اوج باشد جناح چپ حریف را مدام در موقعیت دفاع و عقب نشینی قرار می دهد. در جام جهانی 1998 جواد زرینچه بازیکن ایران در این پست بود، از بهترین مدافعان راست آسیا در دهه 90 میلادی که در استقلال و تیم ملی بارها در نقش گلساز ظاهر شد. گل نخست ایران با آمریکا با ضربه سر حمید استیلی نیز روی ارسال دقیق او به ثمر رسید. خسرو حیدری نیز از حیث تکنیک و سانترهای سرزرب و دقیق یادآور دوران اوج زرینچه است. هماهنگی او با مهره‌های هجومی تیم و منتومن‌های موفقش با اشکان دژاگه در سمت راست تصویری است که بارها در بازی‌های تیم ملی به نمایش گذاشته. دو بار با استقلال و یک بار هم سپاهان قهرمان لیگ برتر شده. قهرمانی جام حذفی را هم در کارنامه دارد. غیر از این دو تیم سابقه حضور در تیم‌های ابومسلم مشهد، پیکان و پاس تهران هم دارد و هیچ وقت در باشگاه خارجی توپ نزده. خسرو که 30 ساله است به زودی از مرز 50 بازی ملی عبور خواهد کرد. بازی در باشگاه‌های اسپانیا از آرزوهای ورزشی او بود که هنوز محقق نشده. هواداران استقلال نیز حیدری را با لقب فابرگاس ستاره بارسلونا تشویق می‌کنند. کلید باز شدن دروازه‌های لیگ اسپانیا برای او درخشش در جام بیستم است.
معرفی بازیکنان و ستارگان جام جهانی 2014 برزیل را از مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی میشنیدیم. در ادامه برنامه مجله شامگاهی برنامه دیدگاه ها را میشنویم که اختصاص دارد به بحث درباره آینده رهبری مجلس خبرگان. لحظاتی دیگر، رأس ساعت 7:30 شامگاه ایران، تازه ترین خبرها، آرش حسنی.
سلام و درود بر شما. در آستانه دور بعدی مذاکرات اتمی بین ایران و غرب، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو با یکدیگر رایزنی خواهند کرد. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، ریاست هیئت آمریکایی با ویلیام برنز معاون وزارت خارجه خواهد بود. وندی شرمن، دیگر معاون وزارت خارجه آمریکا، نیز در این گفتگوها شرکت خواهد داشت. وزارت خارجه ایران هم مذاکرات دوجانبه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه را تایید کرده و گفته است مذاکره با هیئت روسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در روم، پایتخت ایتالیا، برگزار خواهد شد. پنجمین دوره مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای قرار است 26 تا 30 خرداد در وین برگزار شود. به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات یکی از متهمان پرونده اختلاس در بیمه صبح امروز شنبه در تهران برگزار شد. نام این متهم در رسانه‌های ایران به صورت میمره ذکر شده، اما پیش از این از محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده نام برده شده است. به گزارش مهر، در جلسه روز شنبه که به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شد، متهم به همراه وکیلش به آخرین دفاعیات پرداخت. چندی پیش مهدی دواتگری، نماینده مجلس شورای اسلامی، به قوه قضاییه اعتراض کرده بود که چرا محمد رضا رحیمی که به گفته او علت اصلی پرونده بیمه است آزاد است، اما دیگران به زندان افتادند. پیش از آن قوه قضاییه در پاسخ به اعتراض علی مطهری، دیگر نماینده مجلس، در بیانیه ای اعلام کرده بود که آقای رحیمی با صدور قرار وثیقه آزاد است. روز جمعه وزش طوفان در تهران و کرج چند مجروح بر جای گذاشت و به گفته مقام‌های سازمان هواشناسی ایران، امروز و فردا نیز تهران شاهد طوفان‌های دیگری خواهد بود. احمد صادقی، رئیس مدیریت بحران شهر تهران، به خبرگزاری فارس گفته است که سازمان هواشناسی وزش طوفان روز جمعه و پیشبینی طوفان در روزهای شنبه و یکشنبه را به طور رسمی اطلاع نداده بود. با این حال خبرگزاری ایرنا گزارش کرده است که سازمان هواشناسی در مورد وقوع طوفان در استان‌های قزوین، البرز و تهران هشدار داده بود. شدیدترین طوفان در روزهای اخیر روز دوشنبه هفته گذشته در تهران روی داد که 5 کشته بر جای گذاشت. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه از ترکیه دیدن می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات ترک گزارش داد که آقای روحانی در رأس هیئتی روز دوشنبه راهی ترکیه می‌شود و در آنکارا با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، دیدار و گفتگو خواهد کرد. رجب طیب اردوغان در ژانویه گذشته هنگام سفر به ایران ابراز امیدواری کرد مبادلات بازرگانی دو کشور دو برابر شده و به 30 میلیارد دلار در سال برسد. علاوه بر مسائل بازرگانی، موضوعات مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و اوضاع منطقه در دیدار حسن روحانی با مقامات ترکیه مطرح خواهد شد. پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین ادای سوگند کرد. مراسم ادای سوگند پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین صبح امروز شنبه با حضور شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان در محل پارلمان اوکراین برگزار شد. آقای پروشنکو پس از ادای سوگند در سخنرانیش گفت آنچه امروز مورد نیاز اوکراین است، صلح، امنیت و اتحاد است. وی همچنین گفت که به زودی به شرق اوکراین سفر می‌کند و برای تمرکززدایی از کیف و برآورده شدن مطالبات مناطق تلاش خواهد کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و همچنین کاردار روسیه در کیف نیز در مراسم ادای سوگند او حضور داشتند. در پی وقوع سیل و بارش‌های سنگین در ولایت بغلان در شمال افغانستان، مقام‌های این کشور روز شنبه اعلام کردند تا کنون بیش از 50 جسد در منطقه جمع‌آوری شده است. بیشترین تلفات این سیل که از روز پنجشنبه آغاز شد در منطقه گذرگاه نور در ولایت بغلان گزارش شده است. مسئولان محلی شمار قربانیان را بین 60 تا 100 کشته ارزیابی کردند. بکتاش.
با سپاس از آرش حسنی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. میرسیم به میزگرد هفتگی ویژه رادیو فردا برای بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. همکارمان امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به بررسی وضعیت مجلس خبرگان پرداخته، در شرایطی که آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس این نهاد ناظر بر کارنامه و برگزیدن رهبر جمهوری اسلامی از چهارشنبه به این سو در حال اغما است.
هر سه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در لحظه تهیه این برنامه آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری هنوز در حال اغماست. آقای مهدوی کنی روز چهارشنبه 14 خرداد دچار عارضه قلبی شد و در پی آن به حال اغما فرو رفت. ریاست او بر مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال 1389 حاصل شرایط ویژه پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری 1388 و سرکوبی آن بود. از سوی حامیان دولت محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی ایران او را نامزد این سمت کرده بودند و از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی که در 3 سال پیش از این تاریخ ریاست مجلس خبرگان رهبری را بر عهده داشت خود را نامزد این سمت نکرد و به نفع آیت الله مهدوی کنی کنارگیری کرد. به گفته آگاهان سیاسی به این دلیل که بر استکاک میان خود و حامیان رهبر نیفزاید. آیت الله مهدوی کنی که 83 سال دارد، دبیر کلی جامعه روحانیت مبارز، تشکل اصلی روحانیون محافظه‌کار و اصولگرا را در کارنامه دارد و در 3 دهه گذشته از جمله نخست وزیر، وزیر کشور و عضو شورای نگهبان هم بوده است. نشست بعدی مجلس خبرگان رهبری در نیمه شهریور ماه امسال و انتخابات دوره بعدی این مجلس در اسفند سال آینده برگزار خواهد شد. سرنوشت مجلس خبرگان رهبری که وظیفه نظارت بر کار و تعیین رهبر را دارد در غیاب آیت الله مهدوی کنی چه خواهد شد؟ سرپرست دوران گذار از میان مخالفان اکبر هاشمی رفسنجانی و اعتدالگرایان برگزیده خواهد شد یا روحانی دیگری خواهد بود با گرایش‌های شبیه آقای مهدوی کنی؟ وزن محافظه‌کاران، اصولگرایان، اعتدالگرایان و اصلاح طلبان در آرایش سیاسی دوره بعدی این مجلس تا چه حد خواهد بود؟ این پرسش‌های اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه. در تهران عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران. در پاریس، حسن فرشتیان، روحانی و دینپژوه. و در واشنگتن، محمد برغایی، فعال و تحلیلگر سیاسی طیف ملی مذهبی.
آقای سحرخیز، با سکته آیت الله محمد رضا مهدوی کنی و به اغما رفتن او، وضعیت سرپرستی مجلس خبرگان رهبری چطور الان؟
من گمان میکنم آن چیزی رو که به عنوان محللی آقای مهدوی کنی مطرح بود برای اینکه آقای هاشمی به ریاست مجلس خبرگان نرسه یا از این کنار گذاشته بشه، الان دیگه دورش تموم شده. چه ایشون زنده بمونه و چه فوت بکنه خدای نکرده، این وضعیت کماکان به گونه‌ای نخواهد بود که ایشون بتونه ریاست مجلس خبرگان رو عهده‌دار بشه و باز یک نوع جنگ قدرتی رو مشاهدش خواهیم بود که در یک سمتش این بار آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حسن روحانی قرار دارن و در سوی دیگه آقای محمد یزدی و آقای مصباح یزدی و در واقع یک رقابت درون جامعه روحانیت شکل میگیره که حالا بعضی از اونها در عمل مثل آقای روحانی آقای هاشمی نبودن، ولی پیشینه‌شون به جامعه روحانیت مبارز هر چهار نفر برمیگرده و مجمع روحانیون که خب از زمان رهبری آقای خامنه‌ای دیگه نقشی نداشته و اندک نقشی هم که داشته کمرنگ شده و کمرنگ تا به مرحله رسید که آقای هاشمی رو هم به گونه ای رسمی و محترمانه مجبورش کردن که خودش با مطرح کرده آقای مهدوی فنی اجازه نده که دیگران و جریان افراطی ریاست مجلس انتقال رو گفته باشه.
آقای فرشتیان، از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی و آیت الله محمد یزدی نایب رئیس اول و دوم مجلس خبرگان رهبری به عنوان گزینه‌های دوره گذار تا تعیین رئیس بعدی یاد شده، کدام یک از این دو احتمال به واقعیت نزدیک‌تره؟
آقای رفسنجانی در زمانی که در دوران افول قدرت بوده، یعنی در جریان جنبش سبز از جهت سازوکار قدرت، ایشون موفق شدند که با یک لابیگری‌های مجلس رو در دست جناح آقای یزدی و جنتی قرار ندند. یعنی آقای مهدوی کنی با عنوان یک فرد میانه و مورد توافق انتخاب شد. امروز آقای هاشمی رفسنجانی در موقعیت بهتری قرار دارند نسبت به دو سه سال پیش. بنابراین فکر میکنم ایشون همون نقش رو بتونن ایفا کنند و قاعدتا این بار هم نوبت فردی میرسه که مزدی و طرفین باشه و با یک کاندیدای از اون طرف خواهد بود، آقای یزدی یا آقای جنتی، ولی طبیعتا از طرف آقای هاشمی هم این دفعه کاندیدای با قدرت معرفی میشه و شانس ایشون این دفعه نسبت به دفعه قبل طبیعتا تاثیرگذاریشون بیشتر، حالا این کاندیدا یا آقای هاشمی شاهرودی یا فردی مشابه که جنبه مرزی و طرفینی داشته باشه از قبیل فرد بفرمایید آقای واعظ طبسی، چهرهایی که جنبه مرزی و طرفینی دارند، این احتمالش بیشتره.
آقای برقی، آیت الله مهدوی کنی پس از برگزیده شدن به ریاست مجلس خبرگان رهبری گفت نظارت این مجلس بر کار رهبر از محدوده حراست و حداکثر تذکر فراتر نمیره و حرمتها شکسته نمیشه. نقل به مضمون، در چه صورت نقش نظارتی این مجلس در همین مسیر تداوم پیدا میکنه و در چه صورت این نقش میتونه کمی بیشتر بشه؟
حالا مجلس خبرگان خودش یکی از بهترین نشانه های خصوصیت این نظامه که به ظاهر همه چیز فوق‌العاده زیباست، همه کس میتونه انتخاب بکنه و نظارت، ولی در حقیقت چنین چیزی انجام نمیشه. این یک. دوم، خصوصیتش نشان میده که توانمندی فوق العاده آیت الله خامنه ای رو که چگونه مهرچینی میتونن بکنن و دست رقیبانشون نجات بده کنن. آقای مهدوی کنی کسی هست که با آقای خامنه‌ای در دو زمینه اساسی تضاد داشت، یکی در زمینه اقتصاد که معتقد به بازار آزاد بود و معتقد به دولت نباید سیاست خارجی رو هم بر عهده داشته باشه، که آقای خامنه‌ای به صراحت با ایشون در این مورد مخالفت داشت. یکم در مسئله شورای نگهبان بود، چه گروگان‌ها بود که آقای مهدوی کنی با آشکارا مخالفت میکرد با نظر آقای خامنه‌ای، ولی ایشون سمتشو داشت. آقای خامنه‌ای هم داشت، بزرگترین سمت‌ها رو در زمان آقای خامنه‌ای داشت. همیشه در زمان آقای خامنه‌ای همون که فرمودید که مجلس خبرگان کار نظارت به معنی نیست که ما گاه اوقات نصیحت هم نکنیم، ولی که حرمت رو نگه داریم و مرزها رو نگه داریم. نشون میده این به خوبی که چگونه سیر حرکت مجلس خبرگان چگونه بوده، از اونجایی که در زمان آقای خامنه‌ای مخالفت یکی از مهره‌های اساسی مجلس خبرگان آشکارا با آقای خامنه‌ای بوده، ضمن ارادت که بهشون داشته، همین آدم در زمان آقای خامنه‌ای خودش رو تبدیل کرده فقط به یک گونه نظارت، اونم در حد نصیحت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای سرخیز، در فعل و انفعالاتی که تا اسفند 94 شاهدش خواهیم بود که زمان انتخابات مجلس خبرگان عنوان شده، تا چه حد ممکنه که تدارک مقدمات انتخابات خبرگان رهبری به کاهش تنش میان رهبر و اکبر هاشمی رفسنجانی بیانجامه تا تصمیم مرزی و طرفینی در مورد آینده این مجلس گرفته بشه، اونطوری که آقای فرشتیان بهش اشاره کردن؟
ببینید، آقای هاشمی رفسنجانی بعد از یک دوره افول سیاسی که از جانب قدرت و شخص آقای خامنه‌ای باش مواجه بود، بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خودشو تونسته بازسازی بکنه و ببینیشه در شرایط خاصی نشون داده که آقای روحانی با همکاری که بین آقای خاتمی و ایشون صورت گرفت نامزد جریان مقابل شده. جریان اقتدارگرا الان ضربه شدیدی رو خورده و طبیعتاً در این فضایی که در سرازیری قرار داره و دچار تفرقه هست، آقای مهدوی هم تنها موقعی بوده که میتونسته اینها رو به گونه ای دور هم جمع کنه، هرچند در مواردی هم عدم موفقیت های سنگینی رو داشته. آقای هاشمی سعی میکنه که تا انتخابات آینده که اسفند ماه هست یا تا نشست آینده که تا شهریور هست از آقای هاشمی شاهرودی به گونه استفاده بشه و ایشون همون نقش رو بازی بکنه و نقش محللی رو که آقای مهدوی کنی داشت گونه در اختیار آقای هاشمی به عنوان نایب رئیس اول هست و طبیعی است که این مسیر رو ایشون میتونه اداره بکنه و نرنده مسیر جریانی قرار بگیرن که تقابل بخواد شدت بگیر تا مرحله انتخابات برسه و دو طرف به هر حال یک لسکشی اساسی رو در صحنه سیاسی دوباره نشون بدن.
آیا این انتخابات هم در اسفند ماه در حد رأی‌گیری های قبلی مجلس خبرگان که میگفتن چندان رونقی نداشته مورد توجه رأی دهندگان ممکنه قرار بگیره یا میتونه تنور انتخابات این دوره گرم بشه؟
بله، من فکر میکنم که این دور بسیار سرنوشت سازه، به دلیل اینکه در انتخابات آینده با تغییر و تحول قانونی که انجام شده برای 10 سال آینده و 1 دهه باید تصمیم گیری انجام بشه و اون هم در شرایطی که سن و سال این افراد چه در جایگاه رهبری و چه در مقام نیاست و هیئت رئیسه مجلس خبرگان بالا هست و در این 10 سال میتونه تحول فیزیکی خاصی انجام، حتی سیاسی هم اگر نباشه، سن و سال این افراد به گونه بالا بره و اونها جابجایی رو بهش مجبور بشن که تن بدن و این خب نکته بسیار مهمی هست که این انتخابات رو بازارش رو داغ میکنه و هر دو طرف همین الانش هم ما شاهد این مسئله هستیم که دست به کار شدن و تلاش میکنن که مهره‌های اساسی خودشون رو بچینن و چهره هایی رو که میتونن رأی آور باشن اونها رو به صحنه بکشن تا در انتخابات به صورت جدی وارد کار بشن.
آقای فرشتیان، نسل جوانی از روحانیون که به سن 40 سالگی 40 و اندی سالگی رسیدن و به اون صورت درکی از ایران پیش از انقلاب و انقلاب دهه اولش ندارن به مراتب تحصیلی حوزوی رسیدن، حالا که در انتخابات آینده مجلس خبرگان ممکنه پاشون به این مجلس باز بشه، پیامد این تحول جامعه شناسی و آماری چی میتونه باشه؟
بله، ما امروز همونطور که اشاره کردید با نسل سوم مجتهدینی مواجه هستیم که وارد مجلس خبرگان میشن. اون نسل اولی که از شاگردان آیت الله خمینی بودند، اونها در جایگاهی بودند که حتی با شرم و بسیار با حجب و حیا اعلام کردند اون در اوایل که به هر حال آیت الله خمینی رو اونها در اولین دوره مجلس خبرگان که ایشون در یک فرایند همگانیشون انتخاب شد، یعنی انتخاب مجلس خبرگان هم نبود چون اونها در مقام شاگرد آیت الله خمینی بودن. نسل اول تقریبا در حال اتمامه و ما الان با ترکیبی از نسل اول و دوم مواجه هستیم که نسل دوم اینها خیلی هاشون همپای رهبر کنونی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای هستند، یا همپا و همدرس ایشون هستند، یا گاهی حتی در مقام استادی هستند، ولی نسل سوم قاعدتا نسل جدیدی خواهد بود و اینجا دیگه فرایند رهبر بعدی هم به صورت دو فرایند سابق نخواهد بود، یعنی طبیعتا رهبر بعدی یک جنبه انتخاباتی شبیه انتخابات‌های معمولی داره برخلاف رهبر اولی که در یک فرایند عمومی انتخاب شد، یعنی مردم پیروی کردند از او، و رهبر دوم که در یک حالت اتحاد و وحدت همه شاگردان آیت الله خمینی و همه طرفداران انقلاب اسلامی ایران نگران بودند که آینده چی میشه، در اون نگرانی تقریبا به صورت اتفاقی، یعنی حتی اونهایی که مخالف بودند تبعیت کردند
و به صورت اجماعی نزدیک اجماع با آقای خامنه‌ای رأی دادن در اون شرایط یا سکوت کردند تا بحرانی برای نظام مطلوب اونها پیش نیاد. اما طبیعتا در مرحله سوم ما شاهد چنین وضعی نیستیم و طرف‌های مختلف در صحنه نیز برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند، برخلاف مجالس اول خبرگان که چنین برنامه‌ریزی نبود. در هر شهر یک نماینده ولی فقیه بود و همون نماینده ولی فقیه معمولا انتخاب می‌شد به مجلس خبرگان و وارد مجلس می‌شد. اما ما در آینده وارد لابی‌های خواهیم شد و جناح‌های مختلف در پی گرفتن مجلس خبرگان هستند، چون رهبر بعدی قاعدتاً انتخابات به شیوه همه انتخابات معمولی دو مرحله خواهد بود، یعنی اون منتخبین تلاش میکنن هر کدوم فرد مطلوبشون رأی بیاره. در این فراینده که حتی شورای نگهبان نیست توجه بیشتری خواهد کرد و به نظر میرسه حاکمیت چندان فضا رو باز نکنه، یعنی اجازه نمیده به نظر میرسه و افرادی که یک سری آزمایش هایی رو پس ندادند وارد این مجلس بشند.
آقای برقعی، با این اوصافی که آقای فرشتیان گفتن، در چه صورت اون وقت مجلس در دست اصولگراها قبضه خواهد شد در دوره بعدی مجلس خبرگان و دورهای بعدیش، و در چه صورت ممکنه وزنه متحدان آقایان رفسنجانی و روحانی و اعتدالگرایان تقویت بشه؟
من خیلی شانسی برای آقای رفسنجانی نمی‌بینم، برای اینکه توانمندی آقای خامنه‌ای در عرصه سیاست فوق‌العاده است. نشون داده با آنکه آقای رفسنجانی در شاخصشون که انسان سیاستمدار توانمندیش، ولیکن آقای خامنه‌ای ده ها برابر از ایشون قوی تر هستند و ایشون رو تونستن کنارشون بزنند و الان هم آقای رفسنجانی نمیتونه در مجلس خبرگان نفوذ خاصی رو پیدا بکنه مگر اینکه با آقای خامنه‌ای بیان کنار، یعنی اون وقت رقیب آقای خامنه‌ای دوباره این کارو بخواد بکنه. الان مجلس خبرگان به طرف راست رفته، تقریبا تمام کسانی که در مجلس خبرگان یه نوع مقابله ای با آقای خامنه‌ای داشتن کنار گذاشته شدن، مجلس کاملا دستشونه و بخش اصولگرایانی که با آقای خامنه‌ای و خط راستن هستن در اونجا غالبند. من نمیدونم آقای رفسنجانی رو چه مهرهایش میتونن حساب بکنن، آقای یزدی که اونجا هستن، آقای شاهرودی اونجا هستن، آقای مصباح یزدی بایشون گروه خیلی خاصی رو شکل دادن، آقای احمد خاتمی و امثال هم اونجا هستن. به حال من شانسی برای آقای رفسنجانی نمیبینم در مقابله با آقای خامنه‌ای، مگر اینکه آقای خامنه‌ای بخواد نقش رو به آقای رفسنجانی هم بده.
آقای سرخیز، نظرتون درباره اون چیزی که آقای برقعی گفتن چیه؟
آقای خامنه‌ای شاید از لحاظ تاکتیکی در یک سری مقاطع نشون داده که بازیگر خوبی هست، ولی همیشه در استراتژی شکست خورده. اما آقای رفسنجانی نشون داده که این زرنگی رو داره که در سخت‌ترین شرایط تونسته خودش رو به گونه‌ای حفظ بکنه و لابی‌های رو در سطوح مختلف، چه در روحانیت و چه در جریان فعالان سیاسی و حتی کنشگران اجتماعی، در سالهای اخیر انجام داده. ما باید توجه بکنیم که این آقای هاشمی بوده که آقای خامنه‌ای رو به این قدرت رسونده و اتفاقا هم در همین مجلس خبرگان این اتفاق افتاده. آقای هاشمی من فکر میکنم که پیچیدگی های کارش و روابط پشت پردهش بسیار زیاد هست.
شانسی هم برای تقویت شدن جناح اصلاح طلب یا جناح خارج از دایره حاکمیت هم اصلا میبینین در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری، یا اینکه اونا علاهدن؟
من فکر میکنم یک جریانی که بین آقای هاشمی و آقای خاتمی قرار داره و چه از در درون جامعه روحانیت مبارز که نمی رفتن در این سالها و بگونه غرق کردن، حتی آقای ناطق نوری رو اگر شما نگاه کنید الان نزدیکتر هست به اصلاح طلبها تا به جریان تندرو اختیارگرا، حتی آقای واعظ توسی. اینها افرادی هستند که در شرایط خاص به گونه دیگری بازی میکنن، امکان داره در زمین دیگری بازی بکنن. آقای هاشمی توانایی و قدرتش در این نقطه هست که میتونه فضا رو به گونه‌ای بچرخونه که منافع خودش بیشتر و منافع در واقع جامعه بیشتر پیش بره، ولی آقای خامنه‌ای خب بیشتر منافع شخصی خودش رو نگاه میکنه و قدرت مانورش کمتر میشه. و من فکر میکنم که آقای هاشمی مثلا رضایت میده که آقای هاشمی شاهرودی کماکان به ریاست بمونه، ولی آقای خامنه‌ای مجبور کم بده به آقای هاشمی شاهرودی، چون که مسلماً همونطور که آقای روحانی
رئیس جمهور منتخبش نبوده، آقای هاشمی شاهرودی هم نمیتونه رئیس مجلس مورد تایید ایشون باشه. ایشون با کسایی که در واقع مطیعیت کامل رو دارن عمل میکنن. آقای شاهرودی به هر حال از لحاظ فقهی، از لحاظ اجتهاد و از لحاظ سواد علمی بسیار فراتر از آقای خامنه‌ای هست و در دوره رئیس قوه قضاییه خودش رو هم هر جایی که فکر میکرده که از لحاظ شرعی مسئولیتی داره بهشون میگفته خب این کار رو شما خودتون بکنید یا دستور بدی انجام بده، من این رو زیر بارش نمیرم. و ایشون در حال یک سری یک اصولی رو برای خودش داره که حاضر نیست در یک سری مقاطع تابع باشه، هرچند که خودش رو کنار میکشه و میتونه بازی کنه. آقای شاهرودی هم الان به جریان اصلاح طلب نزدیک است. نیروهایی هم که در داخل شهرستان ها به ویژه هستن، مراکز استان ها هستن، الان گرایشاتشون گرایش های اصلاح طلبان است و این به نظر من خیلی مهم هست و این گرایش ها عمدتاً نظر به آقای هاشمی دارن و ریاست ایشون، هرچند که اگر به صورت اسمی آقای هاشمی به ریاست مجلس سبرگان نرسه و پشت پرده بخواد هدایت خودش رو انجام بده، همونطور که وقتی هم آقای مهدوی کنی انتخاب شد هیچ تغییر چندانی رو نداد و گفتش که من به اون روش گذشته معتقدم که باید دنبال بشه.
آقای برقعی در مورد استدلال آقای سرخیز چی فکر میکنی؟
من آقای سرخیز یه نوع حکم ارزشی میدن که من با اون حکم ارزشون موافق هستم، یعنی این که سیاست آقای رفسنجانی رو مناسب تر برای کشور میدونن و سیاست آقای خامنه‌ای رو مناسب تر برای قدرت خودشون. من حرفم اینه که توانمندی در سیاست رو آقای خامنه‌ای فوق العاده وراتر از آقای رفسنجانی هست، به عکس تصوری که آقای رفسنجانی یه موقع داده بود. نمونهش همون که خود آقای سرخیز گفتن، آقای خامنه‌ای رو آقای رفسنجانی عبور بر سر کار با اون جریان خواب و جریان یک وصیت‌نامه قلابی، ولی در این حال شما میبینید که با اون همه قدرتشون آقای خامنه ایشون رو زدن کنار و الان خورد خورده آقای هاشمی بر میگردن، ولی کن این برگشتن هم الان طوری نیست که در تضاد با آقای خامنه باشه. آقای خامنه‌ای الان منفعتشون هم ایجاب میکنه که نیروهای اصلاح طلب بیان سر کار تا مملکت رو بتونن یه سر و سامانی بهش بدن و ایشون به عنوان بازیگری که با این دو مهره بازی میکنه فوق العاده خوب بازی میکنه. آقای رفسنجانی هم نمیتونن قدرتی پیدا بکنن که دیگه برگردن در حد رقابت. زمان به نفع سیاستی که آقای رفسنجانی میره، من در این زمینه موافق هستم، ولی مسئله زمان یک مسئله است، مسئله بازیگر سیاسی مسئله دیگر است. آقای خامنه‌ای اگر تشخیص بدن که تثبیت قدرتشون هماهنگی رفتن با زمان هست، مثلا آقای روحانی رو حمایت کردن و در این حال نیروهای اصولگرا رو هم در حاشیه داشتن، این کار خواهند کرد. از زاویه منافع خودش و دیدن قدرت خودش فوق‌العاده است. از آقای خمینی هم مسلط‌تر بر کارا هست و آقای رفسنجانی حریف ایشون نخواهد شد.
آقای فرشتیان یه مقدار فراتر بریم از جناح‌های اصولگرا و اعتدالگرا و اصلاح طلب، این پرسش رو شما جواب بدید که رویکرد روحانیت سنتی حوزه ها به مجلس خبرگان رهبری در چه صورت میتونه تغییر بکنه و سبب بشه این رگه از روحانیت که سیاسی به اون صورت نیست مطالباتی رو پیش بکشن یا مداخلاتی کنن در دور آینده مجلس خبرگان؟
من با اجازهتون قبل از اینکه اینو جواب بدم خیلی خلاصه فقط اشاره میکنم به صحبت دوستان آقای بوری و ترخیص فقط حاشیه‌ای میذارم. من فکر میکنم یه بحث کنونی آیت الله خامنه‌ای بحث اینه که ایشون در مقام قدرته، یعنی اگر بخوایم بالانس قدرت رو نگاه کنیم در مجلس خبرگان در بین روحانیون، شاید این بالانس در مجموع حتی به نفع آقای رفسنجانی باشه، اما مسئله اینه که امروز قدرت اول کشور در دست آقای خامنه‌ای، یعنی همین مجلس خبرگان، همین بحث ها در شرایط حضور آیت الله خامنه‌ای در صحنه قدرته، اما در شرایط نبودن ایشون بسیاری از همین اعضای کنونی مجلس خبرگان متمایل به آقای رفسنجانی هستند. قدرت مانور آقای خامنه‌ای بخش عمده‌ایش برمیگرده به جایگاه رهبری ایشون. ایشون اعضای فقهای شورای نگهبان رو تعیین میکنند و در نهایت اعضای فقهای شورای نگهبان تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رو میکنند. یعنی اینجا به یک صورتی دور وجود میاد. بعد این افرادی که میان در مجلس اینها باز رهبر رو تعیین میکنن، یعنی همه چیز برمیگرده در نهایت به رهبر. ولی در عمل آقای رفسنجانی جایگاهش حتی در روحانیون سنتی میشه گفت قوی تر هست. اما اون روحانیون سنتی که در خارج از گود سیاست قرار دارند، به نظر میرسه اونها اتفاقا تازه به این نکته رسیدند که خارج از گود سیاست بودن به نفع اونهاست. یعنی روحانیون سنتی پایگاه مردمی رو میخوان با مردم در ارتباط باشن، مسجدی دارند یا مقلدی دارند و این رو درک کردند که تجربه جمهوری اسلامی نشون داده که هنگامی گفته میشه روحانیت حکومتی است، استقبال مردمی خود رو از دست میده. اگر میخوان شهریه بدن، شهریهشون از وجوهات شرعیه که مردم به اونها میدن نیست، بلکه شهریه اونها از پورسانتها و رانتهایی است که حکومت در اختیار اونها قرار میده تا بتونند صرف شهریه و صرف امور خیریه بکنند. اینجاست که روحانیت سنتی اتفاقا در جایگاه خیلی راحتی قرار داره، با مردم ارتباط داره و میدونه اگر وارد این مسائل بشه اون پایگاه مردمی خودش رو از دست میده. یعنی همزمان دو کار انجام میده، یکی فاصله خودش رو با قدرت و نهادهای قدرت حفظ میکنه و دوم اینکه سعی میکنه حساسیت نهادهای قدرت رو برنیانگیزونه تا جلوی او رو بگیرند و در نهایت حتی اگر بتونه از امکانات اونها استفاده کنه. لذا من دلیلی نمیبینم که روحانیت سنتی، مراجع سنتی تمایلی داشته باشند وارد نهادهای قدرت مثل نهاد مجلس خبرگان و تعیین رهبری بشن. اونها تلاش میکنن کنار باشن تا اون سلامت خود رو حفظ کنند در رابطه با هواداران و مقلدان و کسانی که با اونها در ارتباط هستند.
با سپاس از شما آقای حسن فرشتیان، آقای محمد برقعی و آقای عیسی سحرخیز و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.